أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد ومحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیشب کلامی از سید الشهدا سلام الله علیه رو خدمت سروران ارجمند ارائه کردیم که حضرتشان می‌فرمایند که ان اعف الناس من عفا عن قدرتن، بخشنده ترین مردم کسی است که در حالت قدرت ببخشد، وقتی میتواند انتقام بگیرد و ببخشد. وقتی یه نفر در حقش یک ظلمی کرده و این آقا میتونه انتقام بگیره، میتونه عوضشو بده، میتونه آبروشو ببره، میتونه خلاصه جواب بده، ولی ببخشه. این کلام کلام امام حسینه، کلام کسیه که اومدیم گرد شمع وجود او پروانه بار بال و پر میزنیم. امام حسین اسوه عفو و گذشت در حق دیگران بود. عرض کردیم که اون چه که ما در جامعه خودمون به واقع بدون عینک خیال بافی و بدون عینک تعارف داریم میبینیم این نیست. یعنی شما پاتو از این حسینیه بیرون بگذاری، جامعه جامعه ای نیستش که مردم نسبت به همدیگه چی؟ گذشت داشته باشن، رحم داشته باشن. رحم و مروت نسبت به همدیگه نیست، گذشت نیست، یا حداقل بگیم کمه، نگیم نیست، کم شده، گذشت ها کم شده. عرض کردیم که توی همین مملکت شیعه خانه امام زمان علیه السلام سال 93 600 هزار مورد نزاعی که منجر به جرح شده، منجر به جراحت شده، به پزشکی قانونی مراجعه کرده. 600 هزار مورد، یعنی میکنه به عبارتی روزی 1640 دعوا، دعوایی که منجر به چی شده باشه؟ جراحت. حالا شما اضافه کن اونایی که منجر به جراحت هم نشده، یعنی یک آمار خیلی ناجور. که همینو اومدن بررسی کردن، 25% یعنی حدود یک چهارمش با فحاشی شروع شده، با بددهنی شروع شده. این آقا بددهنی کرده، اون یکی هم جوابشو داده، اون جوابشو داده، منجر به نزاع شده. یعنی ببین این حاج آقایی که میاد تو هیئت یا تو مسجد یا توی جای دیگه تو برنامه تلویزیونی میگه آقا کلام طیب داشته باشیم، طیب الکلام داشته باشیم، کلام خوب داشته باشیم، حرف زشت نزنی، یعنی همین، یعنی این که جلو این دعوای گرفته میشه. یعنی از این 600 هزار مورد 150 هزار موردش چی بوده؟ از فحاشی شروع شده. کمه؟ یعنی همین قضیه که طیب الکلام. ما خیلی برام دیگه تعارف داریم، خیلی برام دیگه تعارف داریم، ولی واقعیات چیز دیگه ای میگن. واقعیات میگن ما تو خونه هامون هم نسبت به همدیگه گذشت نداریم، تو خونه هامون نه تو خیابون. ببینید یک پسر و دختر وقتی میرن زیر یک سقف، رفیقاش بهش چی میگن روزای اول؟ یا رفیقاش یا عمه خانومش یا خاله خانومش یا داییش میاد روز اول دوم بهش میگه که ببین گربه رو بگید دم هجله بکش، درسته؟ عمه خانومه میاد به دختر خانومه میگه، رفیق آقا پسرم میاد در گوشش میگه، میگه ببین تازه زنگ گرفتی هنوز داغی، هنوز داغی، گربه رو باید دم هجله بکشی. همین اول حساب طرف رو بذار کف دستش تا حساب کار بیاد دستش. ببینید دیروز عرض کردم بعضی چیزا اصل و اساس زندگی ما قرار گرفته که از اساس غلطه. ما اهل بیت و کلام اهل بیت، قرآن و کلام قرآن رو نیاوردیم اصل و اساس زندگی قرار بدیم. یه سری حرفایی که اصلا معلوم نیست ریشش کجاست. خب شما در نظر بگیرید آقا تو خونه میخواد گربه رو دم هجله بکشه، خانومم میخواد گربه رو دم هجله بکشه. آقا تو منزل میخواد حق و حق گرفتنیه دیگه، دیشب گفتیم یکی از حرفای مسخره‌ای که تو منازل زده میشه همینه، حق گرفتنی است. آقا میخواد حق بگیره، خانومم میخواد حق بگیره، چه زندگی میشه؟ چه زندگی عذاب در میاد؟ به قول معروف آقا میشه شمر ابن زلجوشن، خانومم میشه هند جگرخار. حق میگن جنگ دیگه، جنگ. ظاهرا با هم دیگه میرن مهمونی، ظاهرا با هم دیگه میرن این ونور سفر میرن، ولی اون تو ذهنش میخواد حقش رو از حلقوم این بکشه بیرون، اونم تو ذهنش میخواد حقش رو از حلقوم این بکشه بیرون. زندگی نیست که. حیات طیبه‌ای که قرآن میگه اینه، لتسکنو الیهایی که قرآن میگه اینه که شما ازدواج بکنی آرامش پیدا کنی، لتسکنو سکون، مسکنت، آرامش. واقعا اینطوریه یا نه برعکس استرسا بیشتر میشه؟ کدومه؟ چرا اینطوریه؟ چون فونداسیون زندگی یه چیز دیگه است. اون پی که برای زندگی ریختی نه قرآن نه اهل بیت، یه سری حرفای باد هوای من در آوردی، اصلا معلوم نیست ریشش کجاست. حق گرفتنی است، حق گرفتنی است مقابل یزید و شمر و عمر سعد، نه مقابل اعضای خانواده. شما ببینید من یه آیه ای نوشتم، بسیار آیه عجیبیه، بسیار آیه عجیبیه، خوب گوش بدید. یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد. سوره مبارکه تقابون آیه 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم. آقایون مؤمنین، بعضی موقعا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بعضی موقعا زن و بچه‌تون دشمن شما محسوب میشن. فاحذروهم، ازشون دوری کنید. خدایا چجوری زن و بچه اعضای خانواده دشمن آدم میشن، دشمن آدم محسوب میشن که ما ازشون دوری بکنیم؟ زمانی دشمن محسوب میشن که بفرمایید بخوان دین شما را از شما بگیرن، نه اینکه از شما مثلا به شما بدهکارن. اگه پول بهت بدهکار بود دشمنت نیست، همون داداشته. اگر یه زمانی چکش دستت بود برگشت خورد دشمنت نیست، هنوز همون خواهرته، داداشته، باجناقته، همسرته. نه، میگه هر موقع دین تو خواست ازت بگیره، دین تو خواست ازت بگیره، فاحذروهم. نمونش کجاست؟ اون موقعی که تازه مسلمان ها صدر اسلام تازه مسلمانان میخواستن از مکه مهاجرت بکنن به کجا؟ به یثرب، اون موقع که الان اسمش چی شده؟ مدینه. آفرین، مدینتون نبی، شهر پیامبر. میخواستن مهاجرت بکنن، زن و بچه میومدن پیشش، آه ول کنین اسلام و تو رو خدا، ما زن و بچه تیم، اینجا خرج داریم، نمیدونم قسط داریم، بدهی داریم، بدبختی داریم، کار داریم، زندگی داریم، کجا میخوای بلنشی بری؟ چون اینا نمیتونستن دیگه تو مکه بمونن مسلمونا، اگه دینشون رو میخواستن حفظ کنن باید میرفتن یثرب یا مدینه کنونی. بعضی از این مسلمونا حرف زن و بچه رو گوش میدادن، خلاصه گول زن و بچه رو میخوردن، این همون هرثمت ابن سلیمی که اینجا روایتش رو خوندم که اومد جلو امام حسین، امام حسین فرمود که معنا او علینا، با ما یا علیه ما، چی جواب داد؟ گوه عبیدالله زن و بچه‌مون رو تهدید کرده، شرمندتیم، میترسم زن و بچه‌م طوریش بشه، خلاصه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، مواظب خودت باش حسین جان. رفت و اینجوری شد که بدبخت ازل و ابد شد. اینا خیلی هاشون به خاطر این حرف زن و بچه میموندن نمیرفتن. این آیه نازل شد، فرمود فحذروهم، به خاطر دینتون حرف گوش ندید. ببینید بالاتر از مقام پدر و مادر که ما نداریم، بالاتر از مقام پدر و مادر نداریم، خدا پدر و مادر رو گذاشته هم ردیف عبادت خودش، یعنی هم ردیف خودش گذاشته پدر و مادر رو. خیلی عجیبه آیش سوره لقمان. اما همین پدر و مادر رو میفرماید اگر بهت دستور داد که مشرک به خدا بشی فلا تطعهما، اینجا خط قرمزه، حرف پدر مادر رو گوش نمیدی که بهت بگی نماز نخون، مثلا پدر بگی که نماز نخون، پدر مادر بگی که روزه نگیر، اینجا نباید گوش بدی. بعد در ادامه همین آیه که میگه فحذروهم میفرماید و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. چی شد؟ عفو و گذشت و صفح و غفران و اینا دیگه چیه؟ شما که خدای بزرگوار همون اول گفتی که فحذروهم، از اینا دور بشید، پس گذشت و اینا چیه؟ امام باقر علیه السلام می فرمودن که اون مسلمونایی که تصمیم می گرفتن از مکه خارج بشن، بعضی موقعا که می خواستن خارج بشن به خانوادهشون چی می گفتن؟ می گفتن ما حرف شما رو گوش نمی دیم، از اینجا هم هجرت می کنیم به مدینه، اونجا بیاید اصلا تحویلتونم نمی گیریم. توجه شدین؟ مسلمونا می گفتن ما هجرت می کنیم به مدینه، اصلا کاری با شما زن و بچه هم نداریم، اگه شما رو ببینیم مدینه، آی پدر من، آی مادر من، آی همسر من، فرزند من، مدینه ببینمت اصلا تحویلت نمیگیرم، سب کن پات برسه مدینه، میدونم چی کارت کنم. خدا چی دستور میده؟ میگه ببین اولا ازشون دوری کن، ولی و ان تعفو وصفهو و تغفرو، ولی حواست باشه اینا هنوز خونوادتن، تو باید با اینهایی که دشمن دینت هم هستن چی؟ چجوری برخورد کنی؟ تعفو با عف، تصفهو با صفح و تغفرو با غفران. یعنی حتی اگر دشمن دینت هم بودن خونوادت باید چجوری برخورد کنی؟ بفرمایید با عفو گذشت. اون وقت این تنها آیه از قرآنه که عفو و صفح و غفران همه در یک آیه اومدن. خیلی عجیبه، اینا معانیش متفاوته. حالا قبلا ما مبارک رمضان در مورد معانی عفو و صفح و غفران و اینا مطالبی عرض شده، حالا اینجا دیگه جاش نیست. که مراتب بخششه. مثلا عفو اینه که شما ببخشی ولی هنوز گوشه ذهنت باشه، هنوز گوشه ذهنت هست که مثلا فلان رفیقت یا داداشت مثلا پارسال این نارو رو به من زد، این اشتباهو در حق من کرد. ولی صفح چیه؟ اینه که نه تنها میبخشی بلکه حتی از خاطرت هم سعی میکنی ببری، که بعد یک سال طرف مثلا میاد بهت میگه فلانی من هر موقع تو رو میبینم شرمنده میشم خاطر اون اشتباهی که سال گذشته کردم، و تو میگی که نه مثلا چیزی یادم نمیاد، مثلا چیزی یادم نمیاد، چیزی نشده که، نه من اصلا یادم نمیاد. بعد میفرماید خدا صفح داره، خدا مقابل مؤمن عفو داره، صفح هم داره. یعنی نه تنها میبخشه بلکه از خاطر ملائکه هم میبره که اینا هم فراموش کنن تو اصلا اشتباه کردی. اینقدر خدا مقامش، مقام عفو و صفحش بالاست. بعد خدا میفرماید تو هم برای خانوادت اینجوری عمل کن، حتی اگه دشمن خدا بودن، حتی اگه میخواستن جلوی تو وایسن مؤمن نباشی. و ان تعفو وصفه و تغفرو فان الله غفور رحیم. میگه آقا مقابل خانواده عفو و صفح. یعنی شما تنها آیه‌ای که تو قرآن داری این سه تا مرتبت غفران کنار هم دیگه قرار میگیرن برای خانواده است. چقدر مقام خانواده بالاست، چقدر مقام خانواده بالاست تو اسلام. چقدر خدا میخواد که این پیوندا همیشه محکم بمونه، به ادنا دلیلن، به کوچکترین دلیل پیوندا سست نشه، پیوندا سست نشه. مخصوصا پیوند اخوت مؤمنین و از اون بالاتر پیوند خانواده. یعنی عفو و صفح رو تو خونه تمرین کنی. شما این، من یه کلامی از امام رحمت الله علیه، یه کتابی دارن شرح حدیث جنود عقل و جهل، یه حدیث طولانی هست، فکر کنم حدیث اول کتاب شریف کافی باشه، کتاب العلم، که امام باقر علیه السلام صفات عقل رو میشمارن و در مقابلش صفات جهل رو میشمارن، خیلی تعداد زیادی داره. به این میگن حدیث چی؟ جنود عقل و جهل. مثلا میفرماید که عف از جنود عقل، ولی مثلا انتقام از جنود جهل، این مقابل هم دیگه. امام خمینی رحمت الله علیه یه کتابی دارن شرح حدیث جنود عقل و جهل، اونجا یه کلام فوق‌العاده‌ای دارن. حالا من نمیدونم از روش بخونم خسته میشید، از روش نخونم، اون کلام امام واقعا تاثیرگذاره. امام رحمت الله علیه میفرماید که خلاصش اینه، یکی از بارزترین صفات و اسماء الهی همین صفت گذشته، عفو بودن خداه. شما باید این صفت رو تو خودت متجلی بکنی، باید این صفت رو تو خودت متجلی بکنی. باید مربی تو کی باشه؟ خدا باشه. بعد اونجا میفرماید که و اگر در انسان حظی از این اوصاف نباشد، از اوصاف خدا، و اگر در انسان حظی از این اوصاف نباشد در جواب سؤال قبر که وقت بروز سرائر است. تو جواب قبر دیگه اونجا سری نداریم، وقت بروز سرائر است. نتواند گفت ربی الله. اونجا وقتی آنگاه که سوال شود من ربک، میگه اگر تو این صفاتو تو خودت نیاری، اگه شبیه خدا نشی، شب اول قبر که ازت میپرسن من ربک، نمیتونی بگی ربی الله، نمیتونی بگی الله. تو شبیه هر کی شده باشی همونو میگی ربته. یعنی در تربیت چه کسی بودی؟ شب اول قبر اینو میپرسن. و دست قدرت کی در تو متصرف بود؟ پس اگر انسان در تحت ربوبیت ذات مقدس حق تربیت شده باشد و ظاهر و باطنش مربی به آن تربیت باشد، جواب میتواند دهد، وگرنه یا جواب نمیدهد و یا ربی الشیطان و یا ربی النفس الاماره شاید بگوید. دیشب عرض کردم شب اول قبر حفظی نیست، نفسیه. یعنی شما به چه صفتی خودتو تربیت کردی؟ مربیت کی بوده؟ خودت بودی مربی؟ دلم میخواد بود؟ اگر متصف به اوصاف الهی نشی، اون وقت انسان کامل به کی میگن؟ انسان کامل که اهل بیت باشن. اهل بیت یعنی چی؟ انسان کامل یعنی چی؟ یعنی کسی که اون اوصاف الهی و اسماء الهی در او چی شده؟ کامل بروز یافته. اینجوری میشه که مثلا اهل بیت علیهم السلام تمام اسماء الهی در اونها هست. باید به او تربیت پیدا کنیم، نه به کسی دیگه. وقت عفو و گذشت میشه اسماء الهی. وقت بعضی موقع ها ما اشکالاتی که به عفو گذشت میشه اینه که حاج آقا پر رو میشن مردم، درسته؟ حاج آقا پر رو میشن. مثلا من اگه بچه‌مو ببخشم چی میشه؟ پر رو میشه. من اگه داداشمو ببخشم پر رو میشه. این یه اشکال عمده است که دستاویز خوبی هم هست که هم دیگر رو نبخشیم. دستاویز خوبی هست که آقای ابلیس یه حدیثی داره تو تفسیر قمی، الان اینو گفتم یادم اومد. اون موقعی که جناب آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام میخواستن هبوط بکنن و اون دعوای خلاصه ابلیس و سجده کردن و سجده نکردن و اینا پیش اومد، آقای ابلیس علیه اللعنه یه چند تا درخواست از خداوند کرد که خدای اینو به من بده، اینو به من بده، اینو به من بده. یکی از درخواستایی که ابلیس کرد این بود که خدایا به من یه قدرتی بده که نسبت به آدمیزاد مجرد دم باشم، یجری مجرد دم. یعنی چی؟ یعنی یه جوری این انسان رو فریب بدم. مجرد دم یعنی همون جریان خون، یعنی من انگار که تو جریان خونش باشم، جاری بشم. حالا منظور از این روایت چیه؟ منظور از این عبارت در این روایت شریفه اینه که من یه جوری این آدمیزاد رو وسوسه بکنم، گول بزنم که فکر کنه خودشه که داره اینجوری فکر میکنه. یعنی احساس نکنه که من شیطونم دارم گولش میزنم، فکر کنه خودشه که داره اینجوری فکر میکنه. یعنی با این وسوسه من معامله خارج از خودش نکنه، یعنی اصلا یادش نیفته بگه بر شیطون لعنت، اصلا یادش نمیفته که بگه این یه وسوسه است و بر شیطون لعنت. میگه حرف کیه؟ میگه حرف خودمه. خیلی چیز اساسی خواسته، واقعا چیز عجیبیه، خیلی باهوشه، خیلی باهوش بوده. یعنی اصلا تو نفهمی که این وسوسه که تو رو به سمت زلالت داره میبره، به سمت اینکه افتراقها رو حفظ کنی، به سمت اینکه وصل نداشته باشی بین مؤمنین، خودت وصل نشی، نبخشی. اصلا احساس نمی کنی که این وسوسه خارج از توه. یه نه، این حرف خودمه، من رو پای باید وایسم، مرد یکی حرف یکی از این حرفو. اگه حرف مرد یکی بود که هر که نباید توبه میکرد که. کی گفته حرف مرد یکیه؟ اینم یکی از حرفای اشتباهه. چرا باید حرف مرد یکی باشه وقتی غلطه؟ مردونه که حرفش دوتا بشه به سمت درست. والا یکی بودن که کاری نداره تو جهت غلط، که چه کاری داره؟ آدم با مخ بره ته دره. اون وقت وقتی میخوای ببخشی وسوسه ها شروع میشه. یکی از وسوسه ها همین حرفای غلط یهو قلیان پیدا میکنه. حرفای غلطی که از بچگی یاد گرفتیم و یاد دادیم. یکیش اینه که پر رو میشن. یکیش اینه که آدمای ضعیف میبخشن. مثلا ببینید همین بحث پر رو شدن بقیه، لیاقت نداشتن بقیه، خوبی که از بد بگذره، خوبی که از حد بگذرد، چی؟ نادان خیال بد کند. این حرف همیشه درست نیست. همیشه درست نیست. شما ببینید اگر بنابر این بود، اهل بیت علیهم السلام در قله ضعفن، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اهل بیت علیهم السلام در قله ضعفن. اگر بخشیدن نشانه ضعف بود، اگر بخشیدن نشانه ضعف بود، خدا بالاتر از اهل بیت در قله ضعفه. من و شما رو چقدر بخشیده؟ چقدر بخشیده؟ خوبه یا بده میبخشه؟ ببینید توی همین صفت بخشش عفو گذشت. اصلا ما تو هر چیزی از دستورات دینی دو تا روی کرد داریم، یکی اون تأثیری که رو خودمون میگذاره و دیگری اون تأثیری که رو بقیه میگذاره. ما همیشه قرار نیست رو بقیه تأثیر بگذاریم. حاج آقا بخشیدن وقتی خوبه که طرف عوض بشه، اگه عوض نشه خوب نیست که. کی گفته تو موظفی بقیه رو عوض بکنی؟ شما وظیفت اینی که بقیه رو عوض بکنی؟ شما موظفی نفس، شما تو قیامت فقط باید جواب نفس خودتو بدی. تو قیامت قلبتو نگاه میکنن آقا اینی که بهت امانت دادیم چی آوردی برامون؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم آوردی یا نه؟ اون وقت کسی که عفو گذشت نداره قلب سلیم میبره؟ قلب سلیم میبره. شما ببینید ما باید این توقعمون رو تعدیل بکنیم. ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. قرار نیستش که ما بقیه رو هم عوض بکنیم. سوره مبارکه یونس آیه شریفه 99، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض. بابا پیغمبر من اگه من میخواستم همه مؤمن میشدن، اگه من خدا میخواستم همه مؤمن بودن. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. تو میخوای به زور همه رو مؤمن بکنی؟ منظور خداوند تو این آیه اینه که انقدر هرس و جوش نزن همه مؤمن بشن. نمیشن، بعضی ها نمیشن. آقا خداوند داره به پیغمبرش که اعظم انسان هاست میگه آقا تو نمیتونی همه رو سر راه بیاری. اون وقت ما میخواییم همه رو سر راه بیاریم. عجب. ما میخواییم فقط کسایی رو ببخشیم که آدم میشن. همش نگاهمون به سمت بیرونه. بابا من قراره درست بشم، من قراره. یه روایتی هست و من خالته، خیلی روایت عجیب و غریبیه که چقدر شاخه میخوره، چقدر شاخه میخوره، هر چقدر بهش فکر کنی ته نداره. گوش بدید، میفرماید و ان خالته و ان استطعت، با هر کی که گشتی، با هر کی که خلاصه معاشرت داشتی، اگر تونستی که یدک العلیا، اگه تونستی ید علیا داشته باشی، ففعل، اگه تونستی دست برتر رو داشته باشی، همیشه این کار رو انجام بده. همیشه تو رابطت با بقیه دست برتر رو داشته باش. اون وقت حالا این دست برتر رو به ما بگن، ما چی برداشت میکنیم؟ مثلا امثال من برداشت میکنیم، اگر مثلا رفیقت موتور خرید، تو برو پراید بخر. اگه او پراید خرید، تو برو پرادو بخر. اگه او پرادو خرید، تو برو هلیکوپتر بخر. اگه او هلیکوپتر خرید، تو برو فانتوم بخر. اینجوری برداشت میکنیم. ولی اهل بیت علیهم السلام منظورشون چیه؟ میفرماید تو خوبی ها همیشه ید علیا باش، همیشه یه دست بالاتر باش، همیشه یه کاری کن بیان به سمتت، همیشه یه دست بالاتر باش. اگه او خضوع میورزه، تو خضوع تو بیشتر کن. اگه تو مردم کسی بخشنده است، تو بخششت بیشتر باشه. اگه صفت خوبی داره، 5 تا داره، تو 10 تا داشته باش. همون از سابقون، از سابقون قرآن، مسابقه. بعد اون وقت ببینید، همیشه اونی که میبخشه چیه؟ ید اولیاس، همیشه دست برتر رو داره. شما ببینید اهل بیت علیهم السلام همین صفت رو داشتن، همیشه دست برتر. اون وقت کسی که میبخشه، اون طرفی که اشتباه کرده، همیشه اینو ببینه با شرمندگی سلام میکنه. ببینید یه نفر در حالت عادی ممکنه اگر دم اون در وایسه، اعضای حسینیه میان میرن، شاید بهش سلام هم نکنه. ولی اگر اینجا سفره احسان بندازه، دم در که میسته، هر کی میره بیرون چیکار میکنه؟ آقا دست شما درد نکنه، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، آج آقا دست شما درد نکنه، خدا قبول کنه. ببین این سفره باعث میشه ید اولیا داشته باشی، این احسان باعث میشه ید اولیا داشته باشی. در حالت عادی اگه اونجا وایسی، کسی اصلا نمیبینتت، ولی همین احسان باعث میشه ید اولیا داشته باشی. دم در وای میسی، بهت سلام میکنن. اون وقت حالا یه حاشیه هم بزنم، مؤمن هیچ وقت اجازه نمیده برش ید اولیا داشته باشن. حالا این توضیحش، یعنی خودش هی میره بالاتر، چون مسابقه است دیگه، مسابقه است. یه هم میبینید طرف انقدر اجازه نمیده ید اولیا بهش داشته باشن که میره عین حججی شهید میشه. ببینید این روح بزرگه دیگه، انقدر اجازه نمیده هیچ شهیدی از او بالاتر باشه که میره میشه حججی، میشه سید و شهدای مدافعان حرم. چون این روح بزرگی، اصلا طاقت نداره که ید اولیا داشته باشن علیهش، بالای او دستی باشه. یکی از چیزایی که ید اولیا میاره برای مؤمن، دست بالاتر میاره، همین عفو و گذشته. شما تو خونه و خانواده عفو و گذشت اصلا کارت باشه. طرف همیشه تو تنهاییاش خجالت زده از طرف مقابل، میگه این چقدر من ترقی این بدی کردم. شاید بروز نده، لزومی هم نداره بروز بده، هی بیاد اظهار شرمندگی بکنه، ولی تو تنهاییاش میگه من چقدر اینو اذیت کردم. یعنی آقایی میکنه. ید اولیا مؤمن باید اخلاقش همینجوری اصلا کلن اس و اساس اخلاق مؤمن باید همین ید اولیا باشه. گذشت ید اولیا میاره. یعنی شما مقابله به مثل بکنی، انتقام بخوای بگیری، حدیث داره شما وقتی از کسی با همون عمل زشت شبیهش و علیهش انجام میدی، یعنی به فعل اون راضی بودی، رضایت دادی. یعنی فعل تو، من رضایت دادم، خودم هم همون کار رو انجام دادم. یعنی تو هم این اونی، چه فرقی داری؟ پس فرق میانه من و تو چیست؟ بگو. اگه اون ناسزا بگه منم ناسزا بگم، اگه اون نارو بزنه منم نارو بزنم. نه حاج آقا، اگه نارو نزنم پررو میشه، دیوونه میشم، اگه فلان نکنم میترکم، سکته میکنم. بیا. اگه این او بهش مقابله به مثل بکنی، قطعا ببین ید اولیا یادت باشه، ید اولیا نداری، این اونی. اگه امام حسین علیه السلام نمی بخشید هر رو، ید اولیا داشت؟ اصلا شما امروز یادی از امام حسین می کردی؟ نه، می گفتی آقا یه نفر اومد گفت ببخشید، نبخشیدی. چقدر از شام می اومدن تو کوچه های مدینه تو صورت امام حسین نگاه می کردن، ناسزا می گفتن. چقدر می اومدن تو مدینه ناسزا می گفتن. طرف می ایستاد جلو حضرت، نیم ساعت شروع می کرد ناسزا گفتن، می گفت می گفت می گفت، از نفس که می افتاد امام حسن لبای مبارک رو باز می کردن. آقا جان فکر کنم غریبی تو مدینه، ما رو نمی شناسی، اینجا غریبی، اینجا کسی رو داری بهت برسه رسیدگی بکنه؟ نکنه گرسنه باشی به ما نگیا. یه بار این حدیث رو اینجا خوندم، اینا از باباشون یاد گرفتن. تو جنگ با مشرکین یه نفر به امیرالمومنین علی علیه السلام گفت یا علی شمشیر تو بده به من. تو جنگ شمشیر تو بده به من. امیرالمومنین شمشیر رو انداختن جلوش، ذوالفقار رو انداختن جلوش، گفت یا علی این چه کاریه؟ تعجب میکنم، من اصلا سراغ نداشتم، همینجوری گفتم. امیرالمومنین جانم به قربانش فرمود لیس من الکرم، این از کرم نیست که یه نفر جلو من دست دراز بکنه من دستشو رد بکنم، من دستشو رد. آقا اینجا میدون جنگه، فرق نمیکنه برای من، سائل فرقی نداره، دوست و دشمن نداره. که همونجا طرف افتاد به دست و پای امیرالمومنین. اینا خانواده کرمه، نباید شبیه اینا بشیم، نباید شبیه امام حسن بشیم. قربون امام حسن برم، چه سفره‌ای برامون پهن کرده این دو شبه، چه سفره‌ای برامون پهن کرده این دو شب. قربونت برم آقا، دوبار تمام اموال تو بخشیدی، حالا سر سفره دوتا آقازادت هم این شبا میخوام بشینیم. یعنی اینجوری برات بگم، امام حسن برای امام حسین هم کم نذاشته. یعنی اون سفره کرمش تو کربلا هم پهنه. یه قمرایی راهی میدون میکنم برات حسین، یه ماه پاره هایی برات راهی میدون بکنم حسین. امام حسن میگه دیگه، فردا میگیم وقتی قاسم اومد تو میدون، حمید ابن مسلم میگه که انهو شقت و قمر، انگار یه پار ماه وارد میدون شد، ماه برات فرستادم حسین جان، پار ماه های خونم رو برات فرستادم. وقت این دو شب مهمون یتیمای امام حسنی. اصلا یتیم بودن تو خونه امام حسین معنی نداره. وقتی تو یتیم باشی تو خونه امام حسین هم باشی، اصلا حس نمی کنی که، چون آقا ابل ایتامه. امام حسین خوب بلده با یتیم جماعت چجوری رفتار بکنه. وقتی بچه های خودش جایی حضور داشتن به بچه های خودش محبت نمی کرد، قبلش عبدالله و قاسم و بغلش می گره. آقا تو رو خدا جایی یتیم دیدید بچه خودتون رو بغل نکنید، به یتیم سخت میاد، یتیم چرخوندن سخته به خدا. چی کردن با یتیمای امام حسین تو راه کوفه و شام؟ یا ابا عبدالله، وقت عبدالله از اول تو دامن امام حسین بزرگ شده، از اول. بعضی روایات میگن وقتی که عبدالله به دنیا اومده بود، امام حسن از دنیا رفته بود. یعنی از همون اول تو دامن امام حسین بزرگ شده. یعنی دیگه به امام حسین میگفت بابا دیگه و بابا جان. ای خدا، دیشب توبه کردیم، دیشب گریه کردیم، دیشب به خدا گفتیم خدای گناه های ما رو ببخش که امشب بتونیم بریم تو گودال روزه گودال بخونیم. امشب روزه گودال بچه ها. یهو وسط دهه شب پنجم یه گریز میزنی میری داخل گودال، دوباره فردا شب میای بیرون روزه قاسم میخونی. شب باید سر بزنیم به روزه گودال. حسین جان خودت مدد بده آقا جان. خیلی امشب روزش سخته. خدایا مدد بده.
فوقف الحسین یستری و ساعتن آقا ابی عبدالله. بعد مدتی جنگیدن روی اسب خسته شده، یه لحظه ایستاد استراحت بکنه. ضعف عن القتال، دیگه دیدن حسین ابن علی احساس ضعف میکنه.
چطوری فهمیدم؟ شاید دیدن آقا رو اسب داره نفس میزنه. آخ
امین که رو اسب استراحت میکرد، از عطا و حجران فوقف فی جبهت، ناگهان یه سنگی آمد به پیشانی مبارک خورد. آه خون تمام صورت و فرا گرفت. جنگ جو باید سری خونو از جلو صورتش کنار بزنه. چی کار کرد؟ فأخذ الثوب لیمسح الدم عن وجهه، این لباسو بالا زد تا این خون از صورت پاک کنه. آه فأتا سهمون مهددون مسمومون له سلاس و شعب تا دیدن سینه حسین نمایان شد یه تیر سشو به یه تیز مسموم روانه سینه حسین کردن فوق السقف فی صدر الحسین ثم
آخ تیر تو سینه اذیت میکنه. مرد جنگی چیکار میکنه؟ تیر هر جاش فرو بره فوری تیر رو از اونجا بیرون میکشه. اما این تیر پشت این چیزاش هم قلاب داره، بیرون نمیشه کشید. آقا چیکار کرد؟ بالای اسب. ثم اخذ السم فاخرجه من قفاه.
آقا امام حسین تیر رو از پشت خارج کرد. فم به اسد دم کلمیزاب این نافدون داره از سینه حسین خون میباره. باران تیر اومد ناگهان دیدن فسقط الحسین انفرزهی علا خد الایمن دیدن حسین با صورت از روی اسب به زمین افتاد بلند مرتبه شاهین ز صدر زین افتاد همین که پیکرش افتاد خواهرش افتاد
دیدن امام حسین داره ذکر میگه بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله
بابا اگه روایاتو نگاه کنی وقتی میتو دارن تو قبر میذارن اونجا میگن بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله یعنی آی اهل عالم این گودی قبر منه ای آقا
شروع کردن به حمله کردن
فحملو من کل جانب از همه جا حمله کردن فخرج عبدالله ابن حسن و هو غلام دیدن عبدالله ناگهان دستش از دست عمه خارج کرد
حالا من میخوام بگم چرا تونست دستش از دست عمه خارج کنه
شاید این لحظه این که حسین از اسب افتاد همون لحظه این بوده که زینب دست به سر گذاشت و محمد
عبدالله فرار کرد فقال الحسین اهبسیه یا اختی
خواهرم زینب این امانت برادرم و نگه دار
فعبا و امتنع امتناعا شدیدا دیدن این آقا زاده دوان دوان میده فقال والله لا افارق امی به خدا امو جونم تنها نمیذارم قربونت برم امو جونم امو جونم امو جونم رسید بالای پیکر حسین اون نامرد شمشیر رو بالا آورد تا خواست پایین بیاره فأتاه الغلام به ید دست کوچولوش رو جلو آورد قربونت برم حسین جان بچه های 11 ساله باید بیان دوره دست و جلا آورد فأتنها الالجل فإزاهی معلقه روایت میگه این دست به پوست آویزان شد فنادل غلام بچه فریاد زد یا امه مادر جان چرا اینجا مادر رو صدا زد یه عمر براش گفتن دست مادرتم با شمشیر شکن فأخذه الحسین فزمه الی امام حسین تو بغلش گرفت آروم بگیر عبدالله به یه نفر گفتن بیا کارو تموم کن
کیو صدا زدن
ارملت ابن کاهل اسدی دوباره تیر و کمان و بردار اومد بالا سر این دوتا عزیز فرماه و هرمله این دوتا بدن و با تیر به هم دو فذبحه و هو فی حجر الحسین همونجا تو دامن امام حسین ذبح کرد بچه رو من یه سوال دارم اون موقع این که این نامردا رفتن پیش عبیدالله گفتن عبیدالله باید جایزه خوبی به ما بدی
عبیدالله گفت مگه چیکار کردیم
گو عبیدالله 10 تا اسب جنگی مهیا کردیم نعل تازه زدیم نحن رززنا السد رفتیم سینه حسین و پایکوب کردیم سوال من اینه آیا قبلش این بچه رو از رو سینه برداشتن یا